این کارو ما کردیم. حالا متاسفانه مدیران بعد از ما تصمیم گرفتن که این رو از منابع سازمان هزینه بکنن که میدونید منابع سازمان هم شرایط لازم رو نداره و افتادیم به این روزی که حالا 30% امسال، 40% پارسال و 30% هم سال بعد. این نمیتونه اینا درمان باشه، اینا خب. این مستکنی هست که حالا برسرن. من خواستم
تعامل بفرماییم. یه تلفن داریم از دوستان عزیز شنونده، این تلفن رو با هم بشنویم.
بله.
برمیگردیم به ادامه گفتگو با شما.
بله.
37 سال پول بیمه دادم، الان بازنشستم. باید هم از بازنشستی بگیرم، هم باید دارو و درمان بگیرم. متاسفانه تامین اجتماعی که تقبل نمیکنه. من فرستاده بیمه تکمیلی، اونجا هم ما 1 تومن از من کم میکنن. کجای دنیاست که آدم دو بار بیمه بده تا آخر عمرش؟ من 37 سال اونجا دادم، الان هم 20 سال هم هستش که اینجا بیمه تکمیلی دارم میدم. پس پول من، سرمایه من که این 50 سال کجا رفته؟ الان پاسخگوی من نیست. تازه این بیمه تکمیلی هم اگه من برم یه کاری انجام بدم، بعد 8 ماه 9 ماه هر وقت دلش خواست درصدی هم از اون کم میکنه. پولی که من پرداخت کردم اونو به من میده. واقعا این انصافه؟ این ظلم مضاعف نیست به نظر شما؟ به نظر آقای نو که تو این دست کارم به حال تامین اجتماعی رو میچرخونن. من صفر دریچه مصنوعی دارم، چجوری باید زندگی کنم به نظر این آقایون؟
جناب آقای زاده، صحبت این عزیزمون رو شنیدیم.
کاملا فرمایشش ایشون مورد تایید است و من قبول دارم و خدمت این برادر عزیزم و استاد عزیزم عرض بکنم که ببینید، مسئولیت بهداشت و درمان کشور اصلا با سازمان تامین اجتماعی نیست. ما یک وزارت مستقلی داریم به نام وزارت بهداشت و درمان. قرار هستش که وزارت بهداشت و درمان بیمه های پایه و درمان پایه رو انجام بده. بعد میرسیم به قانون تامین اجتماعی که اونجا قرار بوده که ما با امکانات ملکی و مستقیمی که داریم خدمات بهتری رو اضافه کنیم به اون خدمات وزارت بهداشت.
بله.
متاسفانه این هماهنگی اصلا وجود نداره و وزارت محترم بهداشت متولی درمان خودشو اصلا متولی درمان این 45 میلیون نفر نمیدونه و رها کرده تقریبا یه جورایی. خب سازمان تامین اجتماعی هم چون کار اصلیش بیمه‌گری هست و درمان نیست، با توجه به این که فقط میتونه 9% از درآمدهای خودش رو طبق قانون هزینه بکنه برای بخش درمان.
بله.
و با این امکاناتی که حالا گسترده شده در سطح کشور، بیش از 80 بیمارستان و 670 درمانگاه، ببینید بیشتر این هزینه صرف فقط نگهداری اینها میشه نه درمان. در بحث بیمه تکمیلی من خدمت شما عرض بکنم به عنوان یک کارشناس بیمه.
بله.
ما در دنیا و در نظام‌های لایه‌بندی تامین اجتماعی خدمات پایه بیمه ای رو توسط سازمان های تامین اجتماعی انجام میدیم در همه دنیا.
بله.
یه لایه بالاتر میان در خدمات تکمیلی، هم در درمان هم در بازنشستگی. درمانش در ایران اجرا شده ولی بازنشستگیش اجرا نشده. اگر بخوام در یه جمله اونو توضیح بدم، اینه که سرکار عالی دارید اونجا کار میکنید، متوجه میشید که اگر بازنشسته بشید مثلا ماهی 20 میلیون تومان حقوق شما خواهد بود.
بله.
شما به این نتیجه میرسید که این 20 میلیون تومان کفاف زندگی شما رو نخواهد داد.
درسته.
و دوست دارید با 30 میلیون بازنشسته بشید.
بله.
اینجا بیمه های تکمیلی بازنشستگی وارد میشن، شما حق بیمه خودتون رو پرداخت میکنید به اون صندوق و بعد در زمان بازنشستگی 10 از اون میگیرید، 20 هم از محل کارتون میشه. همین اتفاق در بحث درمان هم داره میفته. ما در بیمه های پایه فقط میتونیم درمان پایه رو ارائه بکنیم، چون اصلا نرخ حق بیمه که تعیین شده بابت درمان پایه است. اگر بخوایم بریم برای درمان لایه های بالاتر، در تمام دنیا راهکاری که ایجاد کردن بیمه های تکمیلی هست.
خب الان بیمه های تکمیلی ما پس اون نقشی رو که باید ایفا بکنن رو ندارن.
متاسفانه ما در اصلا راضی نیستیم از عملکردها، به دلیل اینکه اصلا نحوه پرداخت، نحوه مراجعه، نحوه ویزیت اصلا همش زیر سوال هست. بزرگترین اشکالی که وجود داره اینه که بیمه ما، بیمه شده ما طرف هست با اون بیمه‌گر، یعنی من وقتی مراجعه میکنم به مراکز پزشکی و پیراپزشکی، این من هستم که بایستی برم دنبال این که اون حق پرداختی ها رو بگیرم و تصدیه کنم. اینا اصلا نباید اینجوری باشه. ما تو همین کشور، تو همین کشور در بحث نیروهای مسلح و بیمه تکمیل نیروهای مسلح یه مدل قشنگی داریم که اصلا بیمه شده درگیر این حرفا نیست. یعنی شما مراجعه میکنید، انشالله که کسی مراجعه نکنه، ولی حالا اگر مراجعه کردن به مرکز درمانی، مرکز درمانی طرف هست با اون بیمه‌گر تکمیلی و اصلا اینجا بیمه شده ما اذیت نمیشه. ولی در بخش تامین اجتماعی، حالا دوستان کانون بازنشستگان، کانون عالی بازنشستگان با توضیح بدن داخل این چه مدلیه ما انتخاب کردیم که مردم رو داریم اذیت میکنیم. حداقل در بحث دریافت هزینه های روانسازی میشه انجام داد که من دوست دارم خود دوستان توضیح بدن که چرا این تصمیم رو نمیگیرن.
ببینین حالا ما اگر که برگردیم به نقطه اول، ببینیم ورودی های سازمان تأمین اجتماعی و صندوق تأمین اجتماعی که باید تأمین کننده معیشت و مسائل درمانی و مسائل دیگر کارگران باشه، باید به قدری باشه که اون صندوق اگر که تأمین باشه، خب شاید وضعیت بهتری برای کارگران رقم بخوره. اصلی ترین منبع ورودی مالی بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی چه هست؟
خب مسلماً حقوق و مزایای بازنشستگیشون هست دیگه، که الان من خدمت شما عرض بکنم حداقل 10,300,000 تومان هست.
بله.
با مزایا اگر یک بازنشسته داشته باشیم که ببخشید یک فرزند داشته باشه، حدود 15,000,000 تومان این میشه حداقل دریافتی بازنشسته ما. که باز دوباره تکرار بکنم، 60% جامعه هدف ما این مدلی هستن.
خب آقای زادا ببینین، ما یک سازمانی داریم که گفته میشه شاید ثروتمندترین سازمان این کشور هست، سازمان تامین اجتماعی. شرکت های زیادی زیر مجموعش هستن. باید ورودی های کارگران محترم و کارفرماها که بابت بیمه پرداخت میکنن، اینها یک سرمایه گذاری های خوبی باشه که بتونه افزایش ارزش اون پول رو به همراه داشته باشه و کارگران در سالهای بعد که بازنشسته میشن بتونن دریافتی خوبی داشته باشن. آیا سازمان تامین اجتماعی در موقعیتی قرار گرفته که این اتفاق بیفته و ما بگیم که خب الان تامین اجتماعی داره درآمد خوبی کسب میکنه از شرکت‌های زیر مجموعه‌اش، آنچه که امروز کارگر پرداخت میکنه سرمایه گذاری خوبی انجام میشه، اگر 20 سال بعد 25 30 سال بعد بازنشست شد میتونه بازگشت خوبی سرمایه به کارگران داشته باشه، آیا این اتفاق نمیفته؟
نه متاسفانه اینجوری نیست. و اگر مقایسه بکنیم بین یک بنگاه اقتصادی که در اختیار، اصلا من کلی بگم که در بخش در اختیار بخش دولتیمون باشه، حالا چه تامین اجتماعی چه نهادهای دیگه، اگر مقایسه بکنیم همین بنگاه اقتصادی رو با بنگاه اقتصادی بخش خصوصی، اون وقت متوجه میشیم که چقدر تفاوت وجود داره در کسب سود و نقدینگی.
علتش رو هم میگه؟
بله متاسفانه مسائل سیاسی دخیل هست در این قضیه، مسائل تخصصی دخیل هست و خیلی مسائل دیگه. منتها نظام تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور بی تفاوت نبوده و در قانون برنامه هفتم توسعه اومده و تصمیم گرفته که ما صندوق‌های بیمه‌گر رو از بنگاهداری رها بکنیم و تکلیف کرده براشون که من دعا میکنم که این اتفاق میمون و مبارک بالاخره یه روزی بیفته و این صندوق‌های بیمه‌گر از بنگاهداری راحت بشن. یه جمله سرکار عالی رو من اصلاح بکنم که فرمود سازمان تامین ثروتمند هست، اصلا اینجوری نیست. ثروتمند نیست، ولی فعلا داره با جنگ به قول من جنگ اقتصادی داره خودش رو تجهیز میکنه که بتونه هزینه های جاری خودش رو تأمین بکنه. ما یه اندوخته و یک مطالبه دست دولت داریم.
بله.
من نمیدونم حالا اگر اونو یهو بگیریم صفر بکنیم آیا این به نفعمون هست یا نیست، چون بالاخره ما روندها رو باید اصلاح بکنیم.
بله.
ما باید بریم دنبال این که پایه‌ای کار رو درست بکنیم.
بله.
شما استعدار دارید که قانونی که الان داره اجرا میشه سال 54 بر اساس شرایط اقتصادی اون دهه و اون سال تعیین شده.
بله.
قرار بوده در ماده 28 قانون تامین اجتماعی، من به صراحت خدمت شما عرض میکنم، یه تفسیری داره ماده 28 قانون تامین اجتماعی که اونجا گفته هر 3 سال یک بار بایستی بازنگری بشه در قانون تامین اجتماعی.
بله.
من از شما حالا جامونو عوض کنیم، یه سوال بپرسم، فکر میکنید که از سال 54 تا الان 1404 چند بار این بازنگری انجام شده؟
نمیدونم، حتما 2-3 بار.
صفر مورد.
صفر.
یعنی حق بیمه‌ای که سال 54 برای اون شرایط اقتصادی تدارک دیده شده الان هم همون حق بیمه جاری هست.
نه.
و خدماتی هم که داره ارائه میشه باز بر اساس همون هست. ما اونجا ضریب پشتیبانیمون سرکار خانم رفعتی عزیز 25 بوده، یعنی به ازای هر 25 نفر که حق بیمه میدادن به ما،
هلی،
ما یک نفر حقوق بازنشستگی میدادیم، ولی الان ضریب پشتیبانی ما هلوهوش 4 و زیر 4 هست، یعنی از 4 نفر حق بیمه دریافت میکنیم به یک نفر داریم پرداخت میکنیم. اینا رو هم باید در نظر بگیریم که این بازنگری ها و این اقدامات اساسی باید انجام بشه. یکیش همین نکته ظریف و درستی هست که سرکار عالی فرمودید، بحث سرمایه گذاری هست.
بله.
ما خاطرات مدیران عامل قبلیمونو که مرور میکنیم، مدیر عامل عزیز و محترمی فرمودن که من بزرگترین دغدغم این بود که پولهای سازمان رو کجا نگهداری کنم. وقتی بردم بانک گفتن اینقدر این زیاده که ما یه چیزی ازتون دریافت میکنیم که پولتون رو نگه داریم.
عجب.
آره، این یکی از خاطرات یکی از مدیران عامل سازمان هستش که مدیر عامل موفقی هم بودن ایشون. الان شرایط جوری هستش که ما کسری نقدینگی داریم. ببینید، کسری منابع نداریم، ما کسری نقدینگی داریم و سازمان هر ماه خدا میدونه که این پرسنل عزیز و زحمتکش و مدیران عزیز سازمان چقدر دارن تلاش میکنن، چقدر زحمت میکشن تا بتونن پرداختیاشون رو به روز نگه دارن. و این واقعا کار سخت و طاقت فرسایی است. امیدوار هستن به صورت ریشه‌ای اینا حل بشه، نه اینکه ما وام بگیریم یا حالا دولت بخشی از مطالبات ما رو بده در اینا. راه چاره نیست، اینا مسکن و راه درمان.
بله، کار اساسی و اصولی باید تو این زمینه صورت بگیره که ما بتونیم هم گذشتمون رو جبران بکنیم و هم بروز بشیم و برای آینده سرمایه خوبی داشته باشیم.
انشالله.
خیلی از شما متشکرم جناب آیزاده که در این گفتگو شرکت کردین. آرزوی بهبود وضعیت کارگران عزیز و معیشتشون رو داریم که در سالهای آینده با بازنگری در قوانینی که گفته شد بتونن به وضعیت مناسبتری برسن و ما خبرهای خوبی خلاصه و دریافت بکنیم از این عزیز.
آرزوی قلبی منم همینه و با تشکیل کانون ملی کارکنان بازنشسته سازمان، بدونید که ما یک اتاق فکر رو ایجاد کردیم که متخصصین هم اینجا حضور دارن، در کنار مجلس و کمیسیون اجتماعی و بهداشت، در کنار دولت و در کنار تمام مراکز تصمیم گیری و تصمیم گذاری خواهیم بود. کمکشون میکنیم که انشاءالله تصمیمات بهتری بگیرن و وضعیت فعلی رو دگرگون کنیم.
خیلی از شما متشکرم جناب آیزاده، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
متشکرم، همچنین خدا نگهدار.
خب، تا اینجا صحبت کردیم با جناب آقای وریا، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، و جناب آقای محمد حسن ایزدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی و عضو هیئت ملی هیئت مدیره کانون ملی کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی، که صحبت‌های خیلی خوبی داشتن با توجه به سوابقشون در سازمان تامین اجتماعی. اما باز از شما می‌خوایم از طریق تلفن 2265252525 با ما همراه بشین. اگه نکته‌ای دارین سریع به ما زنگ بزنین که نکته شما کارگر محترم در این برنامه مطرح بشه.
در رابطه با این برنامه که همونده پخش میشه، سوال بفرمایید که چرا یه بازنشسته کنن تامین اجتماعی مسلمان سازشون رو شامل حقوق این هر نقبل گیران نشده، چرا کسی از حقوقشون دفاع نکرده؟
خب جناب آقای شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روی خط بودن، این تلفن رو هم شنیدن و شاید بخشی از صحبت های آقای محمد حسن زاده رو هم شنیده باشن. آقای رامین سلام.
عزیز زاهران سلام، خدمت شما، خدمت بیننده ها و شنونده های محترم شما، خدمت مهمانان گرامی شما. خیلی علاقمند بودم که نظرات بزرگواران رو هم که همشون آدم های مسلط، زینبان، دانا و با تجربه ای هستند که کمک هاشون، اظهار نظراتشون میتونه در
بسیار سازنده باشه،
این خانواده تامین اجتماعی مفید واقع بشه رو هم بشنوم. متاسفانه صحبتاشون رو نشنیدم من.
حالا انشالله بتونین خودتون از ایران صدا این صحبت ها رو به هر حال بشنوین و استفاده بکنین. جناب آقای زاده چون قبلا سرپرست سازمان تامین اجتماعی بودن و عضو هیئت مدیره کانون ملی کانون بازنشسته هستن، نظرات بسیار خوبی داشتن. اصلا خیلی خوبه که در مجلس از چنین افرادی که هم سابقه کار دارن هم تخصص دارن دعوت بشه، صحبتشون حضوری شنیده بشه، باشون به هر حال مراوده نظرات داشته باشیم که بتونیم استفاده بکنیم. اینها سرمایه های
در همه مواقع خواهش میکنیم، تشریف میارن، نظراتشون رو میپرسیم.
بله.
و اگر غیر از این باشه که قطعا روی مسبباتمون نمیتونیم پافشاری بکنیم. ما حتما از کسان اشخاص صاحب تجربه روز و دانا مکرر استفاده میکنیم. بالاخره از هر فرصت دیگه ای هم بتونیم بیشتر از نظراتشون استفاده بکنیم
خیلی هم خوبه. بله. موضوعی که الان ما میخواییم مطرح کنیم، چون معمولا دی ماه شروع تعیین دستمزد کارگران عزیز هست و خیلی برها رفت و برگشت های زیادی داره تا آخرین روز اسفند ماه، معمولا این ادامه داره. خیلی وقتا والا همجوری که مطرح کردن آقای زاده که گاهی وقتا این تعیین دستمزد مثلا در ساعات سحرگاه پایانی سال به نتیجه میرسه و اعلام میشه، اینکه بتونن کارگران به شکلی از زیر خط فقر در بیان، معیشت حداقلی رو داشته باشن و ما نگران وضعیت این عزیزان برای درمانشون، تامین امنیت غذاییشون و همینطور مسکنشون نباشیم، چه کارهای کمیسیون اجتماعی برای امسال در نظر گرفته که این عزیزان در یک وضع متناسبی قرار بگیرن و به هر حال بگن که خوبه؟ حداقلش اینه که بگن خوبه، عالی نیست ولی خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که استحضار دارید، من هم با شما موافقم که بی خود و بی دلیل ما با هم دیگه چونه میزنیم و این اتفاقات بی‌معنیه. قانون داریم و ما هم در کمیسیون هم موافقیم که این قانون هر ساله حقوق و دستمزد به اندازه تورم اعلام شده رسمی ارتقا پیدا بکنه.
بله.
میشه دو سال این اتفاق نیفتاده بود، اما به همین دلیل سال گذشته علی‌رغم که تورم رو داری آمار 31.5% اعلام کرده بود، 32% اعدادی همین حدود اعلام کرده بودن، اما البته که مزه اون کشمکش ها رو کسی نخواست که محروم بشن. بالاخره همچنان اون جلسات گذاشته شد.
بله.
وزیر محترم های دکتر میدری هم مدیریت کردن و نمایندگان کارفرما، نمایندگان کارگران هم حضور داشتن.
بله.
اون مراحل نهاییش در طی این فرایند نمایندگانی از کمیسیون اجتماعی هم حضور داشتن، اما در روز آخر دیگه، روزی که قرار بود دود سفید بلند بشه،
بله،
همه اعضای کمیسیون اجتماعی در دفتر وزیر محترم رفاه حضور پیدا کردن.
بله.
در حضور سایر زینفعان در کردم نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران و نیچ از تورم سال تنظیم شد و 40% به حقوقها اضافه شدش. امسال هم من فکر میکنم از همین الان به خاطر اینکه دغدغه رو از تو ذهن کارگرها برداریم، همین الان هم پیشاپیش بگم کفش حداقلش اینه که ماها به اندازه تورم حقوقها رو اضافه بکنیم. کمیسیون طرفدار این موضوع.
یعنی 45%؟
بله. حتی اعلام بکنن و میبایست که این به قول فرمایش شما اینه که بگن حداقل این سختی که داریم همینقدر ادامه خواهد پیدا کرد و دیگه بیشتر از این دیگه نمیشه. اما تمهیدات خیلی بیشتری اندیشیده شده برای اینکه انشالله وضع بهتر هم بشه، و اجازه بفرمایید، چون امروز بعد از ظهر هم ما در محل کمیسیون اجتماعی اتفاقا موضوع بودجه های دولتی سال آینده است. خیلی وقتا سازمان هایی که بودجه های دولتی ندارن اما بالاخره تأثیر میگیرن از نحوه بودجه ریزی برای دولت، اونها هم نمایندگانشون حضور دارن. این رو با محکم و با صراحت لهجه خدمتون عرض میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه کارگران عزیز هم این رو بشنون. کمیسیون طرفدارشونه، دولت هم تمایلش به اینه که نظر کارگران جلب بشه، زندگی و معیشتشون تأمین بشه. امروز هم برای همین جلسه خوبی خواهیم داشت. بعد از جلسه رسمی کمیسیون هم اعضای کمیسیون اجتماعی که به نمایندگی از این کمیسیون در کمیسیون تلفیق بودجه حضور دارن هم یک جلسه جداگونه دارن که نمایندگانی که در حوزه های تأمین اجتماعی، بیمه ها، دستمزدها، کارگران، بازنشستگان و همه اینجور موضوعات علاقه مندی دارن، باز در اون جلسه، یعنی تا دیر وقت انشاءالله این موضوعات رو پیگیریش میکنیم. مطمئن باشن که مجلس محکم استاده تا از معیشت کارگران و همین حد اقلی که الان هستش دیگه اجازه نده بدتر بشه و حتی عرض کردم بهتر از اون بشه. مثالی هم که زدم برای اینکه شاهد ادعام باشه اینکه پارسال 31.5% تورم اعلام کردن اما 40% افزایش حقوق داشتیم. البته که باز هم جوابگو نیستش، میگوید که باز هم تلاش ادامه پیدا بکنه.
بله.
و هممون کنار هم هستیم.
آقای رامین، من از خواهی میکنم اون 31.5% که پارسال اعلام شده بود، ما از فروردین ماه دیدیم که جهش قیمت ها شروع شد و این تورمی که امسال اعلام شده همراه با زندگی کارگران بوده از فروردین تا به الان و تا پایان سال هم پیشبینی میشه که ادامه داشته باشه. اینی که الان اعلام شده به صورت پلکانی بین 23-43% افزایش حقوق برای کارگران در نظر گرفته میشه، من فکر کنم حالا اونهایی هم که 43% حتی در موردشون اعمال میشه، بازی مقداری از تورم عقبن. درسته که معذوراتی و محدودیت هایی در این زمینه وجود داره برای افزایش حقوق ها و ما اون طرف قضیه رو هم به خوبی میبینیم که اگر افزایش حقوق بسیار بالا اتفاق بیفته ممکنه که تعدیل نیروها و افزایش بیکاری رو داشته باشیم. ما باید به صورت منطقی و معقول و منصفانه به این موضوع نگاه بکنیم. اما چه بکنیم که کارگران ما در کف وضعیت معیشتی حداقل قرار گرفته باشن؟ ما دیگه خط فقر رو در مورد این کارگران که نبینیم، حالا میگن بقا رو براشون باید دید، اما ما میگیم مثلا خط فقر براشون وجود نداشته باشه، بدونیم که در یک تأمین حداقلی زندگی خودشون توانمند هستن تا حدودی. حالا ممکنه بخشی دچار فشار باشن اما انقدر کم نمیارن که ما بگیم مثلا برای خرید مایحتاج اولیه خودشون با مشکل مواجه بشن.
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، استعداد دارید شما، ذینفعان صندوق تامین اجتماعی یه طیف وسیعی وجود داره، یعنی خود مدیران کارخونه ها چه میدونم صاحبان صنایع هم اونا هم خودشون جزء همین صندوق تامین اجتماعی هستند و همین دلیله که اون 23% شامل اون طیف از بیمه شدگان هستش و اون چیزی که شامل من و شما میشه، ماها که کف خیابون و بالاخره ماهایی که کف جامعه کار
هستیم. شما که بعیده ولی ما چرا؟ بفرمایید.
من بعدا خدمت شما میگم من چجوری کارگرم. آره، من جراح چشمم.
ای وای چه جالب.
منم بیل میز، من تا روزی که سر عمل میرم نون دارم، تو اگه سر عمل نرم نون ندارم. اینو بهش کارگری
مثل ما این پس تا سر عمل میایم نون داریم.
شما چه میکنید؟ شما بالاخره حقوق میگیرید دیگه. اما ما چون میریم کار میکنیم، ما اصل درآمدمون با کار کردنمون اینه که ما کارگری هستیم. کسی کارگر نیست که اگه سر شغلم نمیره کارگاهش میچرخه و به ایشون درآمد میرسونه.
بله.
و از منابعش، آره اونجور منابعش دارن کار میکنه، اما خودت کار میکنی و درآمد داری، آره زندگی کارگری میشه. البته که بله، دستمزد من برای هر بیلی که میزنم تو چشم مردم خدمت شما خیلی بیشتر از وقتی که بیل میخواستم به زمین بزنم.
بله.
اما جنسش یکی، حال بذار من اصل موضوع رو بگم.
خواهش میکنم.
موضوع عجیب. بذار من مفهوم رو جاری بکنم. پس ما طیف وسیعی از بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی داریم که گروهی هستن که خب بالاخره متمول‌تر هستن، صاحبان صنایع خودشون اعضای این خانواده هستن و اون 23% افزایش درآمد شامل اون طیف میشه. اما اون چیزی که الان من و شما همین الان مخاطبینمون منتظر شنیدنشون هستن شامل اون 43% خواهند بود. ضمن این که خب بالاخره ما هم اتفاقا دیروز پریروز من با نایب رئیس محترم مجلس داشتیم جلسه گذاشته بودیم واسه اینکه تحولی تو زندگی مردم ایجاد بکنیم. راه اون تحول دستمزدها نیست. دستمزدها همون که شما به درستی اشاره کردین چی حداقل حفظش بکنه. اما تغییر که خود زندگی تغییر کنه، کارگر خونه دار بشه، کارگر زندگی دار بشه، حس بکنه که آره یک نفسی کشید، اگه خونه دار بشن 70% از هزینه های سبد خانوار ماها مسکن اشغال
میخوره. بله
بله، و مسکن قسمت عمده ایه و اگه ماها صاحب مسکن باشیم
بله
فرق میکنه زندگیمون. زندگی که مسکن دار شدن که امیده نورانی رو هم تو زندگیمون ایجاد میکنه، خونواده احساس آرامش بیشتر میکنن. من شما ارز کنم که راه های دیگه هم برای تامین منابع غذایی من شما ارز کنم که بقیه موضوعات
بله
دیگه شده، اونها هم در کنار اینها هستش. یعنی اون چند تا طرح رو وقتی چند تا طرح کالابرگی رو وقتی که اضافه میکنیم رو هم دیگه
بله
آقا کوچولوی خانم کوچولوی 1 تا 5 سال که در یک خانواده در دهک های اول و دوم و سوم قرار داره، اگه خانواده کارگری باشه که جز این
بله
دهک ها باشن
بله،
اگه خدای نکرده زیر وز باشه مثلا تغذیهش خوب نباشه یه میلیون و 300 هزار
مشکلات تومن بعدی برای دولت و برای سیستم به وجود میاره قطعا.
یک میلیون و 300 هزار تومن واسه هر کدوم از این آقا کوچولو خانم کوچولو به صورت خاص توی کالا برگشون
در نظر
مواد غذایی بگیرن.
خیلی متشکرم آیدان.
مواد غذایی باید به صورت‌های دیگه این که تامین بشه، نه از چند جا انشالله این حمایت
خواهد گرفت. خیلی ممنونم از شما آقای رامین، تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردیم. امیدواریم در یه برنامه مفصلتر در خدمت شما باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم، شما کارگران عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
حلقه این زنگ تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه، تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای ایران.
سا
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جاده تگرگو